سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه رها و مارال در خدمتتونیم با نقد و بررسی سومین فیلم از سری فیلم های فانتاستیک بیست، سری که خانم رولینگ بعد از موفقیت بسیار زیاد هری پاتر در سینما اجرایش کرد و قرار بود که 5 فیلم داشته باشه، که البته فیلم 4 و 5 فعلا تا این لحظه در حاله از ابهام هستن به خاطر فروش ناامیدکننده فیلم سوم که میخوایم در موردش صحبت کنیم، The Secrets of Dumbledore. تو قسمت اول میخوایم با بچه‌ها یه گپ کوتاهی بزنیم در مورد دلایل عدم استقبال و موفقیت این سری نسبت به هری پاتر، و در قسمت دوم میریم سر وقت نقد و بررسی فیلم سوم این مجموعه. را در خدمت هستیم و نظرتو در این مورد بشنویم، بعدش هم میریم سراغ مارال.
خیلی سریع برام سراغ این که به هری پاتر چرا انقدر موفق بود. خاطر اینکه داستان خیلی ناب و مهم اینجا بود که این داستان خانم رولینگ از یه زمانی شروع می‌کنه که به شدت همونجور که هممون تاریخچه نویسندگیشو می‌دونیم خیلی مشکل داشته، در ناامیدی تمام و در فقر مالی شروع می‌کنه این داستان رو نوشتن، ولی این داستان انقدر موفقیت آمیز میشه از لحاظ اینکه یک دنیای بی‌نظیر رو به ما نشون میده و پشت این دنیای بی‌نظیر پر از موجودات، از جادوگران، از اتفاقاتی که میفته و از شخصیت اصلی فیلم که تا به الان ما هم تو شخصیتی نداشتیم و شخصیت اصلی فیلممون قراره یه ادونچر خیلی بزرگ بکنه تو کل فیلم. یه بدمن اصلی داریم که درست از آب در اومده، شخصیت مثبت اصلی داریم در طول فیلم، ویلن‌ها و شرورهای خیلی خوبی اضافه میشن، داستان پردازی فوق‌العاده است، داستان همونجور که باید جلو میره و همونجور که به شکل بی‌نظیر که باید تموم میشه و تقریبا هر آنچه که ما در این کتاب فوق‌العاده حتی قبل از این فیلمش رو بخوایم ببینیم میخونیم باهاش ارتباط برقرار میکنیم. خانم رولینگ کاری که میکنه اینی که اسپل‌های فوق‌العاده بی‌نظیر رو خلق میکنه، با زبانشناسی انگلیسی به شدت آشناست، ریشه‌های خیلی زیادی رو وارد از ادبیات انگلیسی میکشه بیرون و وارد اون اسپلاش و اون داستاناش میکنه و تقریبا به تمام جنبه‌های اسطوره‌ای و خرافی سرزمینی که درش زندگی میکنه آشناست و از داستان‌های اسطوره‌ای دیگه‌ای هم وام میگیره، برای اینکه خیلی از موجودات، خیلی از اصطلاح، خیلی از وردا، خیلی از مسائلی که مطرح میکنه رو بسازه. حالا یه اتفاقی میفته در فانتاستیک بیست اینه که، یا جانوران شگفت‌انگیز، اینه که ما دیگه اون بنمایه فوق‌العاده‌ای که هری پاتر داشتش دیگه اینجا نداریم. فانتاستیک بیست یک کتابه، ما در دست شاگردای هاگوارتس می‌بینیم، کتاب جانوران شگفت‌انگیز که بعداً مشخص میده میشه شخصی به نام نیوت اسکمندر اونو نوشته، حالا بعد از سالها داره تدریس میشه که جانورانی که نیوت همراه خودش حمل می‌کرد اون شمدون اسرارآمیز رو بشناسن. خب همچین داستانی که خیلی کوتاهه و خیلی ریشه های آنچنانی نداره، برای اینکه بال و پر پیدا کنه و دوباره تبدیل بشه به چنگانی مثل هری پاتر و همونقدر درون شرور یا کاراکتر واردش باشه، داستان بار و پر بگیره، به نظر من اونقدر قدرت نداره که بتونه این همه اون موفقیت هایی که در هری پاتر بود تکرار کنه. این یکی از نقاط ضعف جانوران شگفت‌انگیزه، این که متریال کم داره.
ممنونم. میخوایم بریم سراغ خانم مارال و با یه سوال ادامه صحبت با خانم مارال داشته باشیم، و اون اینه که مارال نگاه بکن، کارگردان این سه فیلم با چند فیلم آخر هری پاتر، یعنی از فیلم هری پاتر و محمل ققنوس یکی بوده. وقتی شما کارنامه آقای دیوید ییتس رو نگاه میکنید میبینید که هری پاتر خب فیلم یک و دوش کریس کولومبوس ساخته بود که فیلمایی بودن که کارگردان با فضا کاملا آشنا بود و فیلمای موفقی بودن. سش آلفونسو کوارون ساخت که به نظر من خیلی انتخاب درستی بود، فیلم رو از اون حالت بچگونه وارد حالت بزرگسالش میکنه. فیلم 4 ضعیف‌ترین کارگردانی رو داره و بعد از فیلم 4 اینا تصمیم میگیرن به یک کارگردانی که کارکشته تر هست مراجعه بکنن، و واقعا دیوید ییتس توی اون فیلم 5، 6 و یک و دوی که برای هفت ساخت نشون داد که خیلی خوب هم فضا رو میشناسه، هم میتونه کاراکترها رو مدیریت کنه و نتایج خوب و حداقل قابل قبول ارائه بده. پس بنابراین ما توی این فیلم ها اگه نگاه بکنیم میبینیم که کارگردان همون کارگردانه، نویسنده خود خانم رولینگه، ولی چرا برخلاف اون فیلم ها که روند این سری هری پاتر مظلومه روند خطی داشت، یا حتی یه جاهایی میتونم بگم از نظر ساخت فیلمی روند سعودی داشت، یعنی فیلم ها رو نگاه میکنیم مخصوصا دوتا فیلم آخر هفت فیلم خوبی هن. اینجا برعکس این قضیه رو ما داریم میبینیم، یعنی هرچی رفته جلو حتی امتیازش هم تو IMDb نشون میده که فیلم ها ضعیفتر شدن. نظرت رو داشته باشیم و بعد بریم سراغ نقد و بررسی تخصصی خودت.
سلام میکنم خدمت خودتون و شنونده هاتون. خب خیلی سریع بخوایم صحبت بکنیم و وارد بشیم، ببینید مشکل به نظر من خیلی نمیتونه از کارگردانی باشه، یعنی ما این که بگیم که مثلا حالا کارگردانی ممکنه اشکال داشته باشه یا حتی نویسندگی. خب ببینید، اول اینکه توی این سری خانم رولینگ یه کاری که کرده اینه که اووردتش، یعنی کل داستانو خب برداشته اوورده تو آمریکا، در صورتی که ما قبلا تمام سری هری پاتر خب تو انگلیس داشتیم. این بر طبق چیزایی که خود خانم رولینگ، حالا اون چیزای کتابایی که در مورد جادوگری یا نوشته هایی که مقاله هایی که در مورد جادوگری داده خیلی فرق میکنه. اولا که دیگه اون نوستالژی که مردم توی سری های هری پاتر داشتن و ازشون گرفته، و بعدش تفاوت به اصطلاح نوع جادوگری توی آمریکا و جادوگری توی، یعنی در واقع دنیای جادوگری توی انگلستان. خب حالا میتونیم توضیح بدیم که از قرن 17 به بعد طبق گفته های خود خانم رولینگ که محاکمات سیلم بوده و قانون رپاپورت فکر میکنم اووردن، توی اینجا هم مطرح میشه دیگه، همون جدایی جادوگران از بی جادوها، که تمام جنگی که قرار است اینجا سرش اتفاق بیفته در واقع سر همین قانون هست. و این تفاوت ایجاد کرده بین دنیایی که تو هری پاتر ساخته شده با دنیایی که الان اینجا داره ساخته میشه توی فانتاستیک بیست. و چیز دیگه هم که داریم، اصلا مسئله روایت داخل فانتاستیک بیست خیلی روایت پراکنده ای داره بیان میکنه، یعنی این سه تا قسمت رو که ببینید و بذارید کنار هم دیگه به ترتیب روایت ها داره همینجور پراکنده تر میشه. توی همون قسمت اول که نیوت بلند میشه میاد نیویورک، از انگلستان میاد نیویورک، اینقدر خورد داستان داره مطرح میکنه و اینقدر خورد داستان داره سر بیننده میریزه که بیننده گم میکنه داستان اصلی رو، و خب اینا همه میتونه مشکل ایجاد بکنه توی جذابیتی که قرار بیننده هایی که داره براشون خاطره هری پاتر تکرار میشه میتونه براشون اذیت کننده باشه و اون خیلی اون خاطرات براشون دیگه زنده نشه به اون شکلی که دلشون میخواد. بعد یکی از چیزهای مهمی که توی هری پاتر بود اون صحنه های اکشنی بود که به شکل فانتزی و بسیار بسیار جذاب توی قسمت های قبلی تو هری پاتر دیده شده بود و الان بیننده ها انتظار دارن که شاید هم چیزایی ببینه، ولی صحنه های اکشن داخل این فیلم خب به اون شکل نیست، بیشتر حالت مخرب و مصنوعی و نچست داره، بیننده رو خیلی درگیر نمی کنه و شاید تنها زیباییش تو همون نشون دادن حیوانات و اون گپی که نیوت با حیوانات میزنه که خب تو سهش هم همینش هم گرفتن، خیلی اون حیوانات دیگه نمی بینیم. از هری پاتر 1، یعنی از همون سنگ جادو که تو سال 2001 بود تا آخرینش که در واقع تو سال 2011 بود، هری پاتر و یادگاران مرگ، به شدت فیلمنامه انسجام داره، به خاطر اینکه داستانی که خانم رولینگ نوشته انسجام داره. شاید اینجا خانم رولینگ دیگه اون انسجام رو نداشته نوشته هاش. من فکر میکنم که ایراد میتونیم خیلی خیلی از روایت و فیلمنامه بگیریم، یک بخشیشو البته.
سپاسگزارم، ممنونم. من اطلاعات فیلم رو عرض میکنم و بعد میریم سر وقت نقد و بررسی خود فیلم که اونجا میتونیم همین بحث رو ادامه بدیم و به صورت مضمونی دیگه میتونیم سر قسمت های مختلف فیلم صحبت بکنیم. درجه PG-13 رو داره این فیلم که مطابق است با کل سری هری پاتر، البته غیر از دوتای اول که PG خالی بود و همین دو فیلم قبلی همین مجموعه که اونا PG-13 هستن. 2 ساعت 22 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش. متاسفانه ضرب آهنگ خوبی به هیچ عنوان فیلم نداره. اواسط فیلم کاملا از ریتم میفته. به نظر من جای تعجبه آدم مثل رولینگ که میتونه داستانهایی در حدود 800 صفحه 700 صفحه 1000 صفحه بنویسه چطور نتونسته ریتم یه فیلمنامه‌ای که فکر میکنم این در نهایت دیگه کمتر از 200 صفحه فیلمنامه داشته رو حفظ بکنه. خود این جای بحث داره. متای 47 رو گرفته که نشون میده منتقدین هم فیلم رو نپسندیدن. 400 میلیون دلار فروش داشته در بازار جهانی. رقم ساخت این فیلم اعلام نشده به صورت رسمی، ولی با توجه به بودجه 180 میلیون دلاری فیلم اول فانتاستیک بیست و بودجه 200 میلیون دلاری فیلم دوم، این رقم حتما از 200 میلیون دلار کمتر نبوده. با توجه به اینکه جلوه های ویژه افتی نکردن، کیفیت بصری فیلم مثل دو فیلم های قبلی افت محسوسی نداشته، حتما رقم بودجه من فکر میکنم حداقل همون 180 تا 200 میلیون دلار بوده. فکر میکنم بعیدم نیست بیشترم بوده باشه. همتونم که اول برنامه گفتم، کمپانی ساخت دو فیلم چهارم و پنجم رو مشروط کرده بود به فروش این فیلم، و با توجه به فروش این فیلم که نسبت به هزینه تولیدش و فیلم‌های قبلی فروش ضعیفی، نه متوسط، ضعیفی رو تجربه کرده، بعید میدونم فیلم‌های بعدی ساخته بشه، حداقل به زودی، شاید حالا یه مدتی بذارم بگذره بخوام بسازم. من فقط برای اینکه دوستانی که دارن برنامه رو گوش میکنن یه مقایسه سریع هم داشته باشن بین این فیلم و دو فیلم قبلی، خیلی سریع امتیازای دو تا فیلمم بگم. فیلم اول سال 2018 ساخته شده بود، متای 52 رو داشت و با 200 میلیون دلار بودجه 654 میلیون دلار بازگشت سرمایه داشت. فیلم دوم محصول سال 2016 با 180 میلیون دلار 814 میلیون دلار فروخته بود و نشون میداد که فروش فوق‌العاده‌ای رو تجربه کرد. امتیاز 72 هم گرفته بود متای 66. راه از 1 تا 10 به فانتاستیک بیست The Secrets of Dumbledore چند میدی؟
من امتیاز 7 میدم.
خیلی خوب امتیازش. من فکر میکنم تو قسمت دوم
خیلی بهش ارفاق کرده.
آره من فکر کنم تو قسمت دوم مراتو با هم درگیری کلامی پیدا بکنیم. خانم مارا شما چند میدی از یک؟
من خوشبینانه ترین قسمتش بیشتر از 6 واقعا نمیتونم بدم. حداقل میتونم بگم که بیشتر از این لذت نبردم واقعا. شاید هم 6 هم زیادش باشه.
خیلی هم عالی. اجازه بدیم منم یه 6 به فیلم تقدیم کنم، اونم فقط به اهتمام ریش دامبلدور که مهمترین و بهترین نکته این فیلم برای من حضور جودلا و ایفای نقش آلبوس دامبلدورش بود. به نظر من فوق العاده بازی کرد. تو قسمت دوم صحبت میکنیم و واقعا داشتم تک تک سکانسایی که توی فیلم بود میگفتم ای خدا کاش که مایکل گامبون رو نمی آوردن توی سری قبلی و همین جودلا و گریم پیر میکردن میذاشتن به جای ریچارد هریس مرحوم نقش دامبلدور رو بازی کنه. فوق العاده درک کرده بود نقش. حالا در قسمت دوم صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم برای قسمت دوم یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستانی که تشریف میارن تو سایت هامی باش، از داخل ایران و چه از خارج از ایران، و از ما حمایت مالی میکنن که باعث دلگرمی ما هستش. امتیاز این فیلم تو سایت IMDb هم با 83657 رای دهنده تا این لحظه 6.3 هستش. دقت بکنیم فیلم اول مجموعه سال 2016 با 464000 تا رای امتیازش 7.2، یعنی این فیلم با کمتر از 1/4 اون تعداد رای یک امتیاز کامل کمتر از اون فیلم داره و این رای اگه بره بالاتر هیچ وقت تو IMDb وقتی تعداد رای بیشتر میشه امتیاز بالا نمیره، همیشه امتیاز پایین میاد و من فکر میکنم که این فیلم هم بیاد روی امتیاز 6.59 یا 6.1 دیگه تقریبا فیکس بشه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم فانتاستیک بیست در خدمت همه عزیزان هستیم. دومو با رها شروع بکنیم و امتیاز خوبی که داد. رها اصلا برای چی این امتیاز دادی؟ من ازت بذار بپرسم که نسبت این فیلم رو به دوتا قبلیش یعنی بهتر میبینی؟ یعنی به اون دوتا مثلا 8 و 9 میدادی 8 میدادی یا نه اینا رو توی یه روند یکسان میبینی؟
7 امتیاز خوبی نیست واقعا. ولی این فیلمه چرا به خدا من فیلم رو تقریبا یه امتیاز میدم، یعنی مثلا شاید فیلم اول رو بدم 7.5، فیلم دوم بگم مثلا 7.2، اینو بگم 7، ولی برای هر سه تا فیلم یه میانگین 7 و 7.5 قائل میشم.
خیلی هم عالی. خانم مارا کلیت نظرتون رو در مورد این فیلم بدونین که بعد دیگه شروع کنیم با رها در مورد جزئیات از اول فیلم صحبت بکنیم و بریم چون.
سلامن، وقتی من نمره 6 میدم بهش مطمئنن از نظر من نکات منفیش بیشتر بوده به نسبت نکات مثبتش، چون ما با سینمایی الان روبرو هستیم که قرار ما رو سرگرم بکنه و ما رو به دنیای خودش ببره، ولی به نظر من این فیلم این کارو نمی‌کنه و دلایلش هم حتما توی این قسمت عنوان میشه. ولی خب آره، دلیل من برای شش اینه که واقعا اون چیزهایی رو که من از همچین فیلمی انتظار دارم واقعا به من نمیده. تو قسمت‌های قبلیش خب بهتر بود از نظر حالا جلوه‌های ویژوال خیلی فرق نمی‌کرد زیاد. جلوه‌های ویژوال این فیلمم خوب بود، چشنواز بود، ولی با وجود این اون چیزایی که واقعا از همچین فیلمی انتظار میرفت به نظر من اصلا نداشت.
خیلی ممنونم رها. یه نکته که توی این فیلم ها خیلی منشأ اثر شد مخصوصا تو فیلم 3، اون شکایتی بود که دوست عزیزت امبر هد رفت از جانی دپ کرد، باعث شد که این بازیگر محبوب که اتفاقا دادگاهش هم چند روزی پیش تموم شد و رای به بیگناهیش دادن. یادم یه دفعه من تو خیلی سر این قضیه با هم بحث داشتیم اگه باشه چند ماه پیش.
من طرف دارم جانی دپ، همون که تو خودت میدونی اتفاقا یه رو من بعد این بلافاصله بعد از اینکه رای دادگاه اعلام شد.
خب خدا رو شکر که همه دوستان برگشتن به جانی دپ. البته من نمیخوام منکر این باشم که حتما جانی دپ هم کارهایی کرده که قابل قبول نبوده،
مسلما همین جوریه. آره من فکر میکنم دوتاشون هم دیگر رو به اندازه کافی اذیت کردن.
بله بله. نکته اولی که اینجا مطرح میشه، حالا من باید بگم که یه جورایی دیگه توفیق اجباری به وجود اومد که ما جای جانی دپ یک بازیگر متد اکتینگ فوق‌العاده جذاب که به نظر خودم جز توی همسن و سالای خودش جز 5 بازیگر برتر فعلی دنیا هستش، آیا مد میکلسون رو داشته باشیم. یکی دوست دارم در مورد این قضیه صحبت بکنیم که آیا مد میکلسون تونسته جای جانی دپ رو بگیره و اون گپ عدم حضور جانی دپ رو پر بکنه. یکی راه یه خود در مورد این صحبت بکنیم که بریم میخوای تو حاشیه این فیلم چرا اینجوری شد مثلا جانی دپ که این بلا سرش اومد، از اون طرف همچی داستانی برای ازرا میلر هم به وجود اومد و اصلا اینا یه موقعی فیلمو اکرانش میخواستن متوقف کنن، حتی بازیگر ازرا میلر هم عوض کنن یه بازیگر دیگه بیارن. اینا به نظر توی این ضعیف شدن این فیلم نسبت به دوتای قبلی تأثیری داشته این دوتا داستان؟
ببین مهمترین
ضربه
رو این فیلم از نبود جانی دپ می‌خوره، یعنی یکی از امتیازاتی که از من نمیگیره، یعنی اون شاید سه تا امتیازی که از من نمیگیره به خاطر نبود جانی دپ و به خاطر تعریفی که از مد میکلسون کرده خیلی خوشحالم، ولی متاسفانه مد میکلسون فوق‌العاده فاجعه بود تو این فیلم و فکر میکنم که مد میکلسون فیلم واقعا خوب نبود و جانی دپ که یک چهره فوق‌العاده دیگه ای میسازه برای این فیلم، همونجوری که توی سوینی تیپ میبینیم، توی ادوارد سیزرهندز میبینیم، توی ادوود میبینیم، توی دزدان دریای کارائیب میبینیم، توی چارلیان چاکلت فکتوری میبینیم، اینجا هم میبینیم که گریندلوالد دارای شخصیت کاراکتر داره و اون کاراکتر زمانی زنده میشه و قابل لمسه که جانی دپ داره اجراش میکنه و زمانی که نوبت به حضور مد میکلسون میرسه فقط استراب و استرس کامل رو داریم تو چهرهش میبینیم. استرابی که در وهله اول اینی که داره کسی رو بازی میکنه که دارای یک فندوم جهانیه. بله، جانی دپ دارای یک فندوم جهانیه و بازی کردن نقشی که به اون رسیده، اونم به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده، استرس داست و این استرس کاملا تو صورت مد میکلسون و در بازیش موج میزنه. این یک اتفاق که دو قدم مد میکلسون رو عقب میندازه از اون چیزی که مثلا ما توی دکتر استرنج میبینیم. شما ویلن دکتر استرنج رو ببینید، اونم یک فیلم فانتزیه، انقدر مکس میکلسون خوبه که به نظر من بندیکت کامبربچ رو میگیره اصلا میندازه کنار، یه جوری شما از اون ویلن بیشتر میخواید ببینی، ولی گریندلوالد اصلا نمیتونه اجرا کنه با اون اندازه که خوبه.
رهاف فکر نمی کنی که این نظری که تو داری میدی به خاطر اینکه اینا دو تا دنیای مختلف بازیگری هن؟ جانی دپ معمولا تیپ به وجود میاره، یعنی همینجا وقتی کاراکتر گریندلوالد رو تو دو تا فیلم قبلی میبینیم یا کاراکتراش رو توی فیلم دوزان دریایی میبینیم یه تیپ به وجود میاره، ولی مد میکلسون متد بازیگریش متد اکتینگ، یعنی وارد وجود شخصیت میشه و عمق بهش میده، برخلاف ظاهر زیرپوستی بازی میکنه.
ببین ما تو فیلم های فانتزی و ساینس فیکشن تیپ میخوایم، ما متد اکت نمیخوایم، ما تیپ میخوایم. ما عملا فیلم های فانتزی روی جلوه های ویژه، روی داستان فانتزی، روی اون فیلم برداری فوق‌العاده، موسیقی فوق‌العاده، روی اینطور چیزا میچرخه، به خصوص دیگه روی جلوه های ویژه، روی موپردازی، روی ست دکوریشن، روی کاستیوم دیزاین. ما اونقدر پافشاری نمی کنیم که اکتور داره چی کار انجام میده. با وجودی که اکتهایی که اخیراً داره انجام میشه توی سالهای اخیر توی فیلم های ساینس فیکشن فانتزی سوپر هیروی فوق‌العاده خیلی درجه بالاتر از حدیه که همیشه داشتیم، ولی ما تیپ میخوایم، ما جانی دپ میخوایم، میخوایم برامون تیپ بسازه. ما یه متد اکتر نمیتونه. ببین ما داریم صحبت کردی از متد اکتینگ، مکس میکلسون یه متد اکتره، ایوا گرین هم یه متد اکتره. ایوا گرین تیم برتون میاد استفادهش میکنه توی دوتا فیلمش پشت سر هم، اگر اشتباه نکنم تو داک شادوز و توی مسیس پرگریم. هر دوتا ما میدونیم اصلا ایوا گرین بین هنرمندهای الان یکی از بزرگترین متد اکترهای حال حاضر، حتی حرف زدن و راه رفتنش هم در حالت عادی یک بازی کاملا استثنائن و مشخصا داخل این دوتا فیلم ایوا گرین خیلی ضعیفه و اون چیزی نیست که باید انجام بده. در نیچه همینجا به یک مشکل اساسی میخوریم، ما نیاز داریم به تیپ سازی، به کسی که میتونه یک کارهای فوق‌العاده انجام بده و یک کاراکترهای فوق‌العاده بسازه. مثل جانی دپ، عدم حضور جانی دپ چه از لحاظ قانونی، چه از لحاظ طرفداراش و چه از لحاظ جای خالیش که نتونست مدمیکسان پر کنه، ضربه نهایی رو به فیلم فانتاستیک بیست زد.
ببین من خیلی موافقم با حرفایی که رها زد، به خاطر اینکه عوض کردن نقش آدم به این، یعنی در واقع ضد قهرمانی به این گندگی، خب خیلی ریسکه و هر چه قدم که یک هنرپیشه قدر باشه وقتی که نقش رو عوض میکنن اولین اتفاقی که میفته تمرکز مخاطب داره به هم میخوره و اون تداوم حسیش نسبت به اون ضد قهرمان جذابی که حالا تو ذهن خودش پرورش داده به هم میخوره. خب این از اتفاق اولی که میفته. و بعد اینکه جانی دپ دقیقاً نقش داخل این فیلم، نقش گریندلوالد رو خیلی اگزاجره بازی میکنه که دقیقاً تیپ بسازه و در این حال باز هم یک بازی رئالی رو بخواد ارائه بده، باورپذیر باشه، پر ابهت باشه، یک اکت هایی در چهرش، نوع ایستادنش و نوع حتی حرکت دستاش اگه دقت کرده باشید، به خصوص در اون قسمتی که توی قبرستون جمع شدن و داره سخنرانی میکنه، یک حالت ترسی رو در بیننده در این حال که جذبش میشه ایجاد بکنه. حالا اکت مد میکلسون با وجود اینکه من خودم واقعا طرفدار این هنرپیشه هستم، ولی خب یه مقدار فرق میکنه. اصلا دقیقا همینی که گفتی، خیلی درونی بازی میکنه، یعنی نقش رو میبره درون خودش و سعی میکنه از درون خودش اون نقش رو ایفا بکنه. شاید بعضی جاها اکتاش جذاب باشه، مثل اونجایی که خاطره خواهرش رو از ذهنش پاک بکنه، خب اکتش خیلی قشنگه، ولی به شدت من یکی رو یاد هانیبال انداخت، یعنی انگار داره همون رو دوباره اینجا اجرا میکنه، چون اون هم یک آدم درونگرایی بود که به نظرم تو این نقش خیلی ننشسته و من اون آخراش که دیگه قرار بود حالا با دامبلدور مبارزه بکنه، واقعا اون شخصیت برای من اصلا هیچ بود، یعنی اون شخصیت اصلا برای من اون ابهت رو نداشت. و خب به نظر من این دقیقاً مشکل عوض کردن هنرپیشه است، چون جانی دپ بسیار بسیار بلده که اینجور شخصیت‌ها رو چجور بازی بکنه که بتونه با بیننده ارتباط برقرار بکنه. وقتی داره یک فیلم فانتزی داره اجرا میشه و به تصویر کشیده میشه.
خب خیلی ممنونم، اجازه بدیم پس من البته فکر نمی‌کردم ما سر این قضیه زیاد به چالش بیافتیم، ولی مثل اینکه من در مقابل شما دو تا بزرگوار قرار گرفتم. من اجازه بدین از متس میکلسون دفاع جانانه بکنم و بگم که اولا که به نظر من از نظر لول بازیگری حتما از جانی دپ لول بالاتری داره. بله جانی دپ سوپر استار هست، مد میکلسون سوپر استار به اون معنی که جانی دپ هست نیست، اصلا نمیخوادم باشه، استایلش هم اونجور نیست، ولی از نظر بازیگری بسیار بازیگر تواناتری از جانی دپ. یک از این دو، اینکه این چیزی که شما گفتید من اینو میپذیرم، ولی این به نظر من نقطه قوت نیست، این حسن نیست، اینکه تو بیای همش یه تیپ. ببین جانی دپ و بازیگریش رو میشه به قبل از دوزان دریای کارائیب و بعد از دوزان دریای کارائیب تقسیم کرد. شما بعض وقتی که جانی دپ در سال 2006 اولین سری دوزان دریایی رو بازی کرد و کاراکتر جک اسپارو رو به وجود آورد، تمام نقشه تقریبا میتونم بگم، حالا نگم 100% 90% نقش هایی که در خارج از اون دنیا بازی کرد ملهم از همون نقشه، آدم نیمه مست شوخ و شنگ و یه خودم چت. یعنی شما همه نقشاشو نگاه کن، حتی همین نقش گریندلوالش هم تقریبا همین بود تو فیلم قبلی. ببین دیگه رفته بود تو قالب بیرون نمیومد، چون قالبی که جواب داده همش داشت تکرار میکرد. ولی مدز میکلسون دقیقاً با هوشیاری کامل به اونور نرفته و خیلی جالب، خیلی جالب اومده فیلم هم اینو میطلبیده، اینم این کارو کرده، اومدن یک هیتلر به وجود آورده. شما اگه دقت بکنید تو فیلم دقیقاً همون کاریو کرده. اگه کسایی کتاب نبرد من آدولف هیتلر رو خونده باشن یا با اون دوره زندگی هیتلر قبل از اینکه صدر اعظم بشه، رایشش سوم بشه تو آلمان آشنا باشن، دقیقاً همین روندی که مدز میکلسون سعی میکنه توی این فیلم پیاده کنه رو هیتلر تو اون دوره پیاده کرده و با هوشیاری کامل مدز میکلسون و کارگردان و نویسنده اون دوره رو میان اینجا پیاده سازی میکنن، یعنی سعی میکنن از طریق سیاسی قدرت رو بگیره. دقیقا همین کارم هیتلر همون کارو میکنه. حتی شما نگاه کنید مدل موهای مد میکلسون توی این فیلم دقیقا شبیه مدل موهای هیتلره. خیلی برام جذاب بود و فوق العاده این کارو خوب انجام داده. حالا شما از اکتش خوشتون نیومده اونو بیشتر میپسندید، احترام از دارم میذارم، ولی به نظر من مد میکلسون اتفاقا برخلاف نظر شما دو تا بزرگوار نقطه قوت این فیلمه. اگر مد میکلسون از این فیلم برداری دیگه این فیلم تقریبا غیر از بازی خوب جود را برای من چیزی نداره. بریم سراغ رها و اون دو تا نکته دیگه که میخواست بگه.
بزا اینجا یه بار دیگه یه خط محکم بزنم که مد میکلسون یک فاجعه بود تو این فیلم، با وجودی که برای احترام قائلم خیلی زیاد، ولی منم دوباره برمیگردم به صحنه های پایانی و حضور وحشت زده و خالی از احساس مد میکلسون که به شدت بد بازی میکنه، به خصوص جایی که دوباره باید اون جونور اون موجود باید دوباره تعظیم کنه، اونجایی که این باید غیب بشه و نابود بشه، اونجایی که باید با دامبلدور روبرو بشه. اصلا به نظر من از لحاظ بازیگری یک از ده میره، انقدر این بازی ضعیف و بده. ببین ما منکر بازیگری خوب این نمیشیم، ولی این اصلا امتیاز نمیگیره. بعد تو گفتی از بازیگری جودلا رو اصلا بذار کنار، بازیگری ادی ردمین فوق‌العاده است در سه تا فیلمی که در کنار هم ساخته شد. ببین ادی ردمین نادیده نگیره، شخصیت نیوت اسکامندر رو یه جوری به وجود آورد که ما تمام شخصیت هایی که توی هاگوارتس بودن توی هری پاتر بودن داشتیم. ادی ردمین این یک شخصیتی به این فیلم ها اضافه کرد که ما هرگز نخواهیم فراموش کرد، یعنی رفتاری که نیوت اسکامندر با اون موجودات فیکرش حمل میکنه، اون حالت فوق‌العاده دوست داره اون موجوداتی که همیشه چشمش موج میزنه، اون شای بودن، خجالتی بودن فوق‌العاده‌ای که از خودش نشون میده، اون جایی که باید محکم بشه محکم عمل میکنه، اون جایی که باید فکر کنه من نقشه بریزه نقشه میریزه، حتی بعضی از جاها به شدت بهتر از جانی دپ در نقش گریندلوالد داره عمل میکنه. به نظر من اصلا نباید از نیوت اسکامندر غافل بشیم، به خصوص در قسمت سوم که بیشتر از بیشتر خودشو داره نشون میده در نبود جانی دپ. و جانی دپ رو دوباره من برمیگردم بهش، گریندلوالدی رو خلق میکنه که مثل تمام کاراکترها که خلق کرده فوق العاده است، همونجور که مارال دیزمو حرکت دستش، چشمش، حرف زدنش،
اون فوق‌العادگی که آخر قسمت دوم به ما میده، اون سورپرایزی که آخر قسمت اول به ما میده. و این به خاطر این نیستش که ما جانی دپو دوست داریم، این به خاطر این که دوباره یک سورپرایز ذهن همه ما به وجود میاره. و یکی از ضربه هایی که دیگه فیلم میخوره اینی که فندوم جانی دپو از فیلم حمایت نمی کنن. مدت هاست این فندوم دارن فیلمو میزنن و اعلان حضور نمی کنن و میگن ما شرکت نمی کنیم. 4,500,000 نفر از طرفدارای جانی دپو در سراسر دنیا امبر هرد در چنج امضا میزنن که از آکوامن اخراج بشه. همون 4,500,000 نفر اگر در آی‌ام‌دی‌بی مشارکت نکنن در امتیاز دادن به فیلم، امتیازشون این میشه. همون جوری که اون 4,500,000 نفر به مینامات‌ها امتیاز میدن و مینامات‌ها رو میکنن یکی از بهترین فیلم‌های فیوریت اسکار امسال. من دوباره برمیگردم از ابتدای فیلم. ببین ما نوشته خوبی داریم از جی‌کی رولینگ. کتابا امتیازهای خیلی بالایی رو گرفته، حتی فانتاستیک بیست‌ها. کارگردانی فوق‌العاده است، ولی این کنجا که شده، این اتفاقاتی که در طول فیلم افتاده، همونجور که اشاره کردی، ازرا میلری که دچار مشکلات زیاد شده، ازرا میلر در جوانی نقش فوق‌العاده‌ای بهش داده شده، وینیت تاک با کوین، از طرفی فلش بهش داده شده، دچار مشکلات زیادی شده، فشار روحی خیلی زیادی روشه و بعد اقدام خشونت‌آمیز میکنه و از طرفی جانی دپ این اشکالات براش به وجود اومده، از طرفی به دوران کرونا کووید ما روبرو میشی، فیلم به مشکلات زیادی برمیخوره، ولی با این وجود هنوز داره فیلمو سعی میکنه جمع کنه. کارگردان سعی میکنه جمع کنه و یکی از نکات مثبت فیلم جلوه های ویژه تصویری خوبشه. رنگ های بی‌نظیری توی فیلم به کار برده شده، فیلم برداری خیلی خوبه. اینکه ما با شهرهای مختلف و اون ویزارد امپایرهای مختلف و شهرهای مختلف داریم آشنا میشیم، اینها خیلی چیز خوبیه و من به شدت ازش استقبال میکنم. فقط پایان بندی ضعیفش من نمیپسندم و الان خودم هم در حاله اشتباه قرار گرفتم که اگر قسمت 4 و 5 وجود داشته باشه چجوری گریندلوالد میخواد برگرده، یا اصلا شاید شخصیت شرور دیگه ای برگرده بعد از اون، یا شاید با جانی دپ صحبت کنن بعد از این ویروس شده دوباره نقش رو تکرار کنه. ولی حضوری که مکس میکلسون در فیلم داشت، من دعا میکردم که این نقش رو قبول نکنه و این نقطه تاریکی در کارنامش میشه، نه فقط به خاطر اینکه خوب در نیاورده این نقش رو، در اینکه بعدها خواهند کوبید این نقش رو در سرش که جانی دپ رو نتونست تکرار کنی و این یه نقطه تاریک در کارنامه بازیگریش میشه. من فیلمو دوست داشتم به این خاطر که تونست فضای جدیدی به من بده، تونست یک موجود جدیدی رو ایجاد کنه، تونست خانواده دامبلدور رو یه سری اسرارش رو برای من باز کنه، تونست جلوه های ویژه خوبی نسبت به فیلم دوم بده. فیلم دوم خیلی بورینگ بود ولی فیلم سوم ضرباهنگ داشت، منو خسته نکرد، خمیازه نکشیدم. فیلم دوم خمیازه کشیدم واقعا، ولی اینجا اتفاقات پشت سر هم میافتاد. یعنی دیوید ییتس اومده بود جبران کنه اون همه اکشنی که وجود نداشته بود و اکشن ها هم سطح خوبی داشتن، فقط یکم کم بوده. کرکتر منو رنج میداد و کرکترهای قوی تری رو میخواستم ببینم که اونو ندیدم. شاید هم به خاطر اون نیو بودن این آکادمیایی بود که اونجا معرفی شده بودن و ما کاراکترهای در سطح جهان رو نمی‌شناختیم، ولی به هر صورت این نمره به نظر من حق بشه.
بریم سر وقت یه سری المان‌های دیگه که میخوام در موردش حتما صحبت بکنیم. رهاب یه نکته اشاره کرد که برای من جای صحبت زیاد داره. ببین کاراکتر نیوت که قرار بود طبق چیزی که ما تو فیلم یک دیدیم در واقع سنگ بنای این سری باشه، یعنی شخصیت محوری فیلم نیوت باشه و حوادث هلوهوشمون شکل بگیره طبق چیزی که تو فیلم یک ما نشون میده، ولی اون شخصیت متاسفانه عدم جذابیتی که برای چند قسمت تکرار شوندگی داره باعث شده که این فیلم ها هر دفعه که جلوتر میره شخصیت نیوت بیشتر به حاشیه رونده بشه. مخصوصا تو این فیلم شما اگه تعداد سکانس های نیوت رو توی فیلم یک با فیلم سه مقایسه میکنین، اگر اشتباه نکنم هولوش 30% افت کرده. یعنی خود عواملم به این نتیجه رسیدن که این کاراکتر جذابیت کافی برای اینکه یه مجموعه رو ببره جلو نداره، برخلاف چیزی که راگوف من اینجا باش موافق نمیتونم باشم. نکته دوم المان‌هایی که تو فیلم گذاشته شده. نکته مهمی که در مورد این قضیه میتونم بگم، بچه‌ها نگاه کنید، مثلا کارکرد چمدون نیوت اسکمندر رو دقت بکنید، تو فیلم یک خیلی جذابه. یعنی شما وقتی اون چمدون رو دفعه اول میاره باز میکنه، میبینی داخلش خبر حیوانا رو میذاره، میگی بابا چقدر باحال فلان اینا، ولی توی این فیلم واقعا این چمدون چه کاربردی داره؟ غیر از اینکه فقط یه قسمت از تصویر رو پر کرده، دیگه چه خاصیتی داره؟ یعنی نگاه میکنی مثلا یه قسمتی هست این چمدون رو میخوان کپی کنم میبرم پیش یه چمدون ساز غیر جادویی، خب مرد حساب با جادو 6 تا کپی میکرد دیگه، اصلا این چرا همچین چیزی رو تو فیلم گذاشتی الکی کش دادی فیلم رو؟ یعنی خود این نکات رو وقتی تو نگاه میکنی میبینی که اینا انگار خودشون هم میدونن که پتانسیل نداره، برای همین سعی کردن شخصیت های حاشیه‌ای یه مقدار پررنگ بکنن. خانم مرا صحبت های نهایی در مورد بازیگر و این صحبت هایی که من کردم و اگر صحبت دیگه داری بشتم این بحث رو ببریم جلو.
آره، راجب بازی ردماین به نظر من بازیش خوبه، یعنی من با بازیش ارتباط برقرار کردم، بازیش دوست داشتم تا حدی، ولی به نظرم خود شخصیت نیوت عمق و اون جزئیاتی که باید یک شخصیت اصلی داشته باشه نداره. یعنی کاملا هر قسمتی هم که میگذره تبدیل شده به یک شخصیت فرعی، و توی سه که اصلا کاملا شخصیت فرعیه، یعنی حتی شخصیت هایی که هستن در کنارش ما اونا رو بیشتر میبینیم، و این خیلی برای من عجیب بود با وجود اینکه من بازی ادی ردماین رو دوست داشتم و به نظرم جا افتاده بود توی این شخصیت. و دقیقا این چیزی که به اون چمدون اشاره کردی، دقیقا منم بهش فکر کردم که چرا اینقدر نقش این چمدون کمرنگ شده، در صورتی که ما کلا از اولی که این فیلم رو دیدیم، این سری فیلم رو دیدیم، جریان خود نیوت اسکمندر بود و چمدونش، و الان اینها کاملا رفتن در حاشیه. و خب آره، به نظر من این واقعا از جذابیت فیلم کم کرده، اینکه شخصیت این آدم میتونست خیلی عمیق‌تر و پررنگ‌تر باشه، ولی خب متاسفانه نتونسته بودن این کارو بکنن در کل روایت.
خانم مارال، نظر در مورد فیلمنامه چی هستش؟ ببین فیلمنامه به نظر شما آیا ریتم یه دستی داره؟ یعنی تو چون میدونی که فیلم یک و دو این مجموعه رو خانم رولینگ به تنهایی نوشته فیلمنامه‌شه، ولی توی فیلم سه به کمک یه نفر دیگه نوشته. حالا کمپانی به این نتیجه رسیده، خودش به این نتیجه رسیده که ایشون به تنهایی قادم به نوشتن یه فیلمنامه کامل نیست. در مورد فیلمنامه هم یه مقدار دوست دارم صحبت بکنه، اگه نظر خاصی داری بشنم.
ببین در کل میشه گفت خانم رولینگ داستان جذابی رو خلق کرده، ولی در کل روایت خب خیلی نتونسته، در بیان این روایت توی فیلمنامه خیلی نتونسته موفق باشه. همینجور که بهتون همون اول گفتم، روایت پراکنده است. اولین چیزی که باید ما داخل این فیلم ببینیم خب انسجامه که ما همچون چیزی نمیبینیم، از این شاخه داره به اون شاخه میپره. بعد توی این قسمت ایده اصلی روی خب اختلاف دامبلدور و گریندلوالد و روی اینه که این دو نفر به خاطر اون پیمان خونی نمیتونن با هم دیگه مبارزه بکنن، خب تاکید بیشتری کرده روی مسئله عشق بین این دو نفر. خب مسلما پس ما باید یک حد اول یک صحنه ای که یک درامی بین این دو نفر باشه ببینیم. خاطرتون باشه اون صحنه اول رو میبینیم که با هم دیگه دارن صحبت میکنن توی جای کافه ماننده. اون درام اصلا در نیومده. ببینید این از نظر فیلمنامه خب مشکل داره، اینی که بر طبق روند فیلمنامه وقتی که شما دارید یک مسئله ای رو، یک چالش رو جلوی بیننده میذارید که داره از دل درام میاد، باید اون درام رو به بیننده بدی که بتونه همزادپنداری بکنه، همراه بشه، ولی این کار رو نتونستن بکنن. یعنی اولین چیزی که در نیومده همین همراهی کردن بیننده است، اینی که بتونه بیننده رو با خودش بکشونه. سناریو خب روونه، فیلمنامه روون داره پیش میره، ولی پیچیدگی نداره، یعنی بسیار بسیار سردستی به نظر من، و این خب قابل پیشبینی داره، همش در میاد، ساده است. درسته این که حالا ما شاید با یک فیلمنامه کلاسیک روبرو هستیم، ولی تو همین هم میتونه تعلیق بذاره، میتونه پیچیدگی بذاره، میتونه
یک روایت جذابی بذاره. ولی من نمیدونم واقعا چرا خانم رولینگ که بلد این کارو در کتاب‌هاش در فیلمنامه موفق نیست. خب در یک و دو اتفاقا که خودش اومده بود نوشته به تنهایی انگار بهتر بود. من واقعا نمیدونم حالا چرا یکی دیگر باش همراه کردم، ولی به نظر من به هر حال این فیلمنامه دو نفری مثل این شده که میگن آش یا شور میشه یا بی نمک. دقیقا همین عذاب در اومده.
رها بریم برای دور آخر و پایان بنده اگه نکته مغفول مونده بشنویم و یه مقدارم رها در مورد آینده مجموعه صحبت بکنیم. به نظرت ادامه پیدا میکنه؟ حالا تو دیگه خودت دیگه فانتزی هم فکر کردی، یعنی دیگه من خیلی بعید میدونم جانی دپ، یعنی اگه اینام بخوام برگردم با کاری که اینا با جانی دپ کردن من بعید میدونم حقیقتا برگرده، مگه اینکه یه رقم عجیب غریبی بهش پیشنهاد بدن که اونم خیلی عجیبه، یعنی اگه قرار باشه این بازیگر رو این نقش سویش بشه یعنی مطمئنا نقش مکله میخوره زمین، خیلی بیمزه میشه از این دست به اون دست بخواد بچرخه. ولی دوستان در مورد آینده مجموعه هم صحبت بکنیم. و یه نکته دیگه هم که رها، حالا ما خب یه جوری پاترهد هم هستیم، حداقل من که خودم هستم، این داستانی که توی این سری داره سعی میکنه ایجاد بکنه و یه سری لینک ها رو بزنه به سری مجموعه هری پاتر، مثلا هی در مورد لسترنجا صحبت میکنه، مثلا میاد نگینی رو به ما نشون میده که این آقا یه زنی بوده یه بیماری داشته که حالا یهو هم تو این فیلم غیب میشه، اصلا معلوم نیست کجا رفت، تو فیلم دو بود حضور محوری داشته و اینجا نیست و همین راحتی، یا یه سری از این جور مسائل. به نظر اینو موفق عمل میکنه یا نه؟ برای خود من زیاد موفق نمیکنه، دوستان نظرتون هم بدونم.
نه برای منم موفق عمل نمیکنه. ببین من ترجیح میدادم که اگر قرار ما راجع به قول مارال جان نیوت اسکمندر صحبت کنیم و اون دنیای شگفت انگیزی که به ما معرفی کرده، همون پافشاری روی شخصیت نیوت داشته باشیم در کنار اتفاقاتی میفته. در مورد آینده اگر بخوام صحبت کنم، آها اینم بگم، ازرا میلر خیلی نقشش کمرنگ میشه توی قسمت سوم. الان عملا ازرا میلر رو تموم میکنن و میکشن و من برام جای تعجبه شخصیت که انقدر قوی و قدرتمنده و درسته که ما میدونیم قرار از بین بره، نباید انقدر سریع آب بشه و تموم بشه و در قسمت سوم نابود بشه. ما حداقل اگر قرار بوده برای پنج قسمت برنامه ریزی کنیم، باید شخصیت ازرا میلر همون قدرتمند حضورش رو میداشتیم در کنال گریندلوالد، ولی این مشخص میکنه که فکر میکنم میخوان داستان رو تموم کنم. من ابراز امیدواری میکنم که کاش تا قسمت پنجم میرفت، ولی انگار سازنده ها میدونستن که قراره تو قسمت سوم و به اندازه یه تریلوژی بیشتر پیش نره. البته همونجوری که صحبت به میونی اومده که قراره یه تی وی سری هم برای هری پاتر ساخته بشه مثل لورد آف رینگز و مثل گیم آف ترونز، حالا صحبتهایی به گوش میرسی که قراره صحبتهایی بشه با جی کی رولینگ برای اینکه سریالی برای هری پاتر در نظر بگیرن. ولی میگم شخصیت ها شخصیت هایی هم که دیگه خیلی سریع تحلیل میره. تو صحبت از خانواده لسترنج کردی، من نقطه قوت فیلم دوم و اتفاقایی که میفته خانواده لسترنج میدونم. ببین خانواده لسترنج یکی از مهمترین خانواده های ممکن برای ما پاترهداست که به شدت دارتن، عمیقن، ریشه دارن و سکرتن. یعنی میتونست خانم رولینگ در کنار تیم نویسندگیش یک عالم داستانهای فرعی متفاوت دارک تعریف کننده از خانواده لسترنج بکشه بیرون. با وجود بازیگرهای فوق‌العاده‌ای که داشتیم، حالا هلنا بوهم کارتر رو این ور داشتیم، هلن مکروی رو این ور داشتیم و بعد یهویی این ور زوکراویتس رو آوردش در نقش یکی از لسترنجای ریشه‌ای، میتونست یه همچین اتفاق بیفته. من خیلی خوشحال شدم، یعنی زمانی که لسترینجا رو دیدم تو قسمت دوم گفتم آها چقدر عالی، چقدر جار. ولی خب این اتفاق هم نیفتاد متاسفانه، اینم ابتر بود. حالا شخصیت دیگه که تو اسمی که بردی، این زیادی بودن شخصیت ها ولی سریع کوتاه شدنشون یه اتفاقیه که ما تو هری پاتر نمیدیم. ما تو هری پاتر کاراکترهایی که برامون ساخته میشه همش رو تا آخر میبینیم و سرانجامشون هم میبینیم دیگه چه اتفاقی براشون میفته و هیچی برامون ابتر و کوتاه شده و نصف شده نمیمونه. ولی در فانتاستیکیس این اتفاق متاسفانه میفته و اگر قرار باشه این فیلم آخر باشه، واقعا یک ناامیدی بزرگ برای رولینگ و تیمش و کتاب فوق‌العاده‌ای که حداقل امتیازش توی کتاب‌ها بالا بوده و فندوم خیلی بزرگی هم داشته اتفاق افتاده و این جای بسی تأسف دیگه به هر شکل، ولی امیدوارم حداقل اون داستان سریال فیلیپ بخوره.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم. صحبت پایینی خانم مارال داشته باشیم. از ضمن اینکه خانم مارال، من این سوالم از شما باید بپرسم که نظرت در مورد ادامه این سری چیه؟ و اون قضیه که رهام میگه که خب الان متاسفانه دیگه چجوری باید بگم، این کمپانیا افتادن رو دور این که هر آی پی رو کامل به ابتذال بکشن دیگه، تا شیره وجودشو بکشن، رحم بهش نکنن و خب متاسفانه بد شده دیگه. یعنی اگر قرار باشه ما داستانی که سر جنگ ستارگان به وجود اومده و دیگه چجوری بدم گندشو در آوردن، واقعا اینقدر فیلم و سریال و فیلم و سریال و که متاسفانه همش هم در حالت نزولی داره پیش میره، امیدوارم با هری پاتر حداقل رولینگ تا وقتی زنده است اجازه این داستان رو نده، همونجوری که تا الان تونسته یه نصف نیمه مقاومت داشته باشه. صحبت پایانی شما رو بشنوم.
آره، این واقعا بحث کمپانی‌ها بحث جدیه، چون که رقابت به شدت با هم دیگه دارن و متاسفانه دوچار یک مسئله به اسم طمع شدن که خب هرچی هم که دنیای مارول داره فروشش بیشتر میشه از سینمای سرگرمی، خب اونا هم به این فکر میافتن. ولی خب بحث این که مثلا برای در مورد ادامه این سری، من واقعا امیدوارم که ادامه داشته باشه و دوست دارم که باز هم از این دنیا ببینم. و خب نمیگم حالا چون مثلا امتیاز شیشه یا چون که مثلا این یکی ضعیف بوده دوست ندارم ببینم. چرا؟ با وجود اتفاقات و حوادثی که افتاد متاسفانه برای قسمت سش، ولی با وجود این من واقعا امیدوارم که ادامه داشته باشه. و با چیزی که رها جان گفتم واقعا موافقم، شخصیت که برای ازرا میرر ساخته بودن یک شخصیت مهم بود و با اون بغنوسی که بهش دادن و اون ظرفیتی که به شخصیتش دادن واقعا برای من خیلی عجیب بود که داخل این قسمت اینقدر نزولش دادن و اینقدر پایین آوردنش و در نهایت هم آره اشاره مثلا به مرگش بیانجامه و خب این خورده ناامید کننده است. ولی با توجه به چیزی که ما دیدیم که شخصیت گریندلوالد فرار کرد و یعنی نگرفتنش و ما از سریای هری پاتر میدونیم که به هر حال توسط دامبلدور دستگیر میشه و در نهایت هم پشیمون میشه از کاراش، شاید هم واقعا اگر بخوان ادامه‌ای بدن اون مانور بدن با توجه به اینکه حالا شاید هنوز دستگیر نشده، شاید بشه گفت بخوان ادامش بدن. ولی امیدوارم به هر حال روششون رو عوض بکنن و اشتباهاتی که برای سه کردن دیگه انجام ندن. واقعا
خیلی ممنونم. من یه پیشبینی بکنم، حالا اگه فیلم ادامه پیدا کرد یا نکرد، این پیشمنی خودم بود از زمانی که ازرا میلر رو دیدم. من فکر میکنم همینطوری که این خانومی که نقش نگینی رو بازی میکنه و قراره تبدیل به مار والدمورت بشه، ازرا میلر هم برمیگرده تو سری هری پاتر در قالب فاکس ققنوس دامبلدور. من اینجوری فکر میکنم، یعنی اینو میتونم پیشمنی بکنم. امیدوارم که ادامه داشته باشه، 4 و 5 ببینم که این پیشمنی در میاد یا نمیاد. یه تشکر دوباره بکنم از همه دوستانی که تشریف میارن در سایت هامی باش و از ما حمایت مالی میکنن، چه از داخل ایران و چه از خارج ایران. این کمک ها بسیار برای ما ارزنده است و روحیه بخش که ما برنامه ها رو با قدرت بیشتری ادامه بدیم. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. امیدوارم تشریف بیارین در سایت و تمام برنامه های ما به صورت آرشیوی اونجا موجود است، هر کدوم خواستین دانلود بکنین. ما رو میتونین در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنین، اونجا مطالب مخصوصی هر هفته برای برنامه ها میذاریم، با شما گپ و گفتمون میکنین در مورد برنامه های هر هفته که خیلی دوست داریم شما هم در این بحث شریک باشید. در اپلیکیشن کست باکس میتونید برنامه های ما رو گوش بدین و همینطور در کانال های ما در آپارات و یوتیوب. روز روزگار بر همه خوش و خرم. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy.
say they can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. From far away, special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds.